اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در استصحاب موضوع گذشت و عرض کردیم در استصحاب موضوع همون جور که مرحوم شیخ سه فرض رو تصویر فرمودند، در این سه فرض از نظر جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب مفصل بحث شد. اما نسبت به استصحاب حکم، اون مقدار که مرحوم شیخ عنوان فرمودند، خب اصل مطلب و اساس مطلب در استصحاب حکم این است که تعبیر مرحوم شیخ این است که کثیر اما یقع و اشیک در حکم، از این جهت که این موضوع و محل حکم آیا به زوال قیدی یا به زوال شیئی تغییری درش پیدا شده یا تغییر درش پیدا نشده. چون اگر موضوع به همون صورتی باشد که حکم باید بهش تعلق بگیره و شکی نداشته باشیم، خب حکم استصحاب نمیخواد، خود حکم یتعلق. کجا شک در حکم پیش میاد؟ وقتی که در موضوع حکم یک تغییری پیدا شده باشه که این تغییر موجب بشه که ما شک بکنیم که آیا با وجود این تغییر در موضوع، این قیدی که در موضوع بوده و الان نیست یا قیدی نبوده الان هست، آیا این حکم باز هم روی این موضوع جاری هست یا جاری نیست؟ اینجا نقطه ایست که از نظر شیخ استصحاب در احکام کلیه تحقق پیدا میکنه، و الا اگر هیچ تغییری در موضوع اتفاق نیفتاده باشه، خب موضوع هست، حکم یترتب علیه، حکم محملش این موضوعه، بنابراین اگر این محمل به تمامه به همه خصوصیاتش محقق هست، یا ترتب علیه الحکم، دیگه شکی نیست. شک کجا پیدا میشه؟ جایی که ما تردید پیدا کنیم که این موضوع وقتی حکمش تعلق پیدا میکرد دارای قیدی بود، اما الان این قید زائل شده، آیا با زوال این قید باز هم در اینجا حکم روی این موضوع باقی میماند یا باقی نمیمانه؟ این به اصطلاح اساس جریان استصحاب در حکم هست. خب اینجا عرضم به حضورتون که خود مرحوم شیخ عنوان میفرمایند مثل استصحاب نجاست در ماء متغیر، که اینجا موضوع حکم نفس ماءه. حالا این تغییر علت محدثه هست؟ علت محدثه اگر باشه، تغییر که پیدا شد ولو در گذشته زمان، این نجاست در ما پیدا شد و این نجاست باقی است. اما اگر علت محدثه نباشه، بلکه حال فعلی موضوعیت داشته باشه، از حالات باشه، این تغییر که الان هست موضوع نجاسته. اینجا خب ما یک میزانی در اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند ما نیاز داریم که تشخیص بدیم این قیودی که در موضوع واقع میشه، این قیود به اصطلاح اینجا نحوه دخلش در حکم و موضوعیت این موضوع برای حکم چه مقداره، قید حال این چجور هست. به تعبیر دیگر، تغییری که در موضوع واقع شده آیا تغییری است که میتواند موجب تغییر در حکم بشه، یعنی این موضوع رو تبدیل کنه به موضوع دیگری؟ خب طبعا اگر موضوع دیگری شد حکم دیگری میخواد، دیگه استصحاب همون حکم نیست. اینجا برای تشخیص این موضوع، مثل همین مثالی که شیخ میزنه که آیا تغییر در اینجا تغییر مقوم است یا حالت است، حالا ایشون تعبیر میکنن، ما نمیدانیم که در اینجا علت محدثه هست این حکم نجاست رفته روی ماء متغیر، اما موضوعش نفس ماء. این تغییر علت محدثه هست در اینجا. اگر علت محدثه باشه یشک در علیتش برای بقا، که آیا اینجا برای بقا هم علیت داره یا علیت نداره، علت محدثه بود برای بقا هم علیت داره یا علیت نداره. این حالا مثالی که مرحوم شیخ میزنن. ولذا برای اینکه در اینجا ما یک ضابطی داشته باشیم، میزانی داشته باشیم که تشخیص بدیم تغییری که در این موضوع پیدا شده آیا مغیر موضوعیت موضوع برای حکم که طبعا حکم عوض بشه یا نه، اینجا تغییری که پیدا شده این موضوعیت موضوع رو برای حکم از بین نمیبره و موضوعیت برای حکم به جای خودش باقی است. ما بحثمون در اینجا اینه، این میزان و این معیار چی باشه. مرحوم شیخ در بیانشون داشتیم رضوان الله علیه که ایشون فرمودن سه تا میزان ما اینجا داریم، یکی عقل، دقت عقلیه، یکی رجوع در معرفت موضوع به احکام و ادله، موضوعات احکام رو به خود ادله و لسان دلیل مراجعه کنیم، سوم این است که به عرف مراجعه بکنیم. و خودشون البته در بیانشون که عرض کردیم نظر مبارکشون این است که در اینجا به عرف مراجعه میکنیم در بین این سه تا میزان، نه به دقت عقلیه رجوع میکنیم که مرحوم شیخ فرمودن اگر به دقت عقلیه رجوع کنیم حالا بعدم ذکر میکنیم اصلا جا برای استصحاب باقی نمیمانه، یا اینکه بریم سراغ لسان دلیل، این رو از لسان دلیل بگیریم، مثل همون مثالی که مرحوم شیخ زدن، ببینیم الماء المتغیر نجسون یا الماء اذا تغیر نجسون، که اینجا از خود لسان دلیل این معنا رو ما استفاده کنیم. این فرمایش مرحوم شیخ بود. مرحوم آقای خویی در اینجا بحث رو که میخوان عنوان بفرمایند میفرمایند که خب البته ایشون مقدماتی دارن که شک در حکم و شک در حکم جزئی هست که اونو ما اینجا باش کار نداریم، چون شک در حکم جزئی عرضم بازورتون که لا محاله، اینجا جای استصحاب نیست که موضوعیت موضوع برای ما درست کنه. یکی هم شک در حکم از ناحیه نسخه که اینو خب زیاد بحث کردن خود ایشان و ما هم گفتیم. اونی که در اینجا محور و موضوع بحث ما هست شک در حکم کلی هست. البته اینجا استصحاب در حکم کلی، خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه یه اشکال اساسی اینجا دارن، اشکال مبنایی که استصحاب در احکام کلیه جاری نمی شود به حساب اینکه دائما در اینجا ما استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء مجعول، این عرضم بزرگتون که معارضه داره، اینم بحثی که میکنن با غمز عین از اون مبنا هست و الا ایشون در اون مبنا راسخند و این استصحاب رو جاری نمیدانن. حالا از او هم دست برمیداریم در اینجا. ایشون عنوان میفرمایند که ما شک در بقاء حکم داریم، این معقول نیست که ما در بقاء حکم شک بکنیم مگر تغییری در موضوع پیدا بشه. و این عرضم به حضورتون که سه تصویر ایشون میفرماید. تصویر اول این است که قیدی که در اینجا داریم اینجا موجب بشود تغییر موضوع را، مثل انقلاب وجود الالعدم یا بالعکس، به این معنا که قید مقوم موضوع باشد به نظر عرف، به این معنا که اگر این حکم به فرمایش ایشون در اون مثال شیخ اگر این حکم نجاست عارض شد مع عروض تغیر، اینجا کان حکما جدیدا لموضوع آخر، اینجا با این تغیر، عذر میخوام مثال شیخ الان اینجا بگذاریم کنار، اگر در اینجا این تغییر و تفاوتی که در موضوع پیدا شده اگر با این تغییر حکم باز حکم بخواد بیاد، این در واقع حکم جدید رو موضوع جدید میاد، حکم سابق نیست. اینجا بقاء موضوع اول نیست. مثالی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میزنن در اینجا مثل جواز تقلید، موضوع جواز تقلید عالمه. حالا فرض کنید این عالم که یجوز و تقلیدهو زال علمه، خب و سار جاهلن، اینجا اگر بخواد این جاهل باز هم موضوع جواز تقلید باشه، این چون موضوع دیگره پس اون هم حکم آخری خواهد شد. این ابقاء حکم اول نیست، حکم اول رفته رو موضوع عالم. اگر تغییر به نحویست که این علمیت رو در این شخص اصلا به هم زده، یعنی تبدیل به وجود، تبدیل به عدم شده، اینجا علم بوده بعد تبدیل به جهل شده، عالم بوده تبدیل به جاهل شده. چرا؟ برای اینکه این تعبیر رو ما در اینجا داریم که علم مقبّم است لموضوع جواز تقلید از نظر عرف. چون علم مقبّم است در جواز تقلید این شخص، این شخص موضوعه، علم قید مقبّم هست. عالم و جاهل دو تا موضوع جدا هستن، نه موضوع واحد. این حکم رفته روی عالم و اگر اینجا علم تغییر کرده باشه، این ابقاء حکم اول نیست بلکه حکم جدیده. خب در اینجا در این مثال که زدیم و در این موارد اصلا استصحاب جا نداره. چرا؟ برای اینکه اگر حالا ایشان میزان رو اینجا عرف گرفتند، یعنی مفروض گرفتن عرف، اما بحث میکنن بعدن که اگر ولو به قضاوت عرفی اینجا این موضوع ما قیدی را از دست داد که این قید مقبّم حکم بود یا مقبّم موضوعیت این موضوع برای حکم بود، اینجا با وجود فقدان این قید مقبّم استصحاب جاری نیست، چون موضوع حکم باقی نیست، چون موضوعیت برای حکم از بین رفته. بعد ایشان می‌فرمایند که خب اینجا در ما نحنفی دیگه عرضم به حضورتون که جایی برای استصحاب نیست، چون صدق نقص اینجا نیست، چون اثر یقین سابق رو لا تنقض الیقین بشک، اینجا اگر من آمدم با انتفاع قید مقید نقص کردم، نقض یقین بشک نیست دیگه در اینجا، پس مشمول ادله استصحاب نمیشه. بعد ایشان می‌فرمایند که با این بیانی که ما کردیم فساد استدلال بر نجاست اولاد کفار به استصحاب واضح میشه. یعنی در اینجا کسانی آمدن نجاست اولاد کفار رو وقتی خواستن بحث بکنن استصحاب میکنن که این ولد کافر قبلا منی بوده و نجس بوده، الان که تبدیل شده به این طفل، اینجا لا محاله شک میکنیم که اون نجاست در حال منی باقی هست یا از بین رفته، چون دلیلی بر طهارت این بعد از این نیست. دلیل بر طهارت بلد مسلم هست، اما دلیل بر طهارت بلد کافر اینجا نیست. چرا؟ این استصحاب جاری نمیشه در اینجا، چون موضوع متعدد شده. اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه به هم خورده. ولد کافر یک موضوعی است غیر از موضوع منی یا غیر از موضوع دم که قبلا اتصاف به نجاست داشته، موضوع تبدل پیدا کرده، بنابراین استصحاب جاری نیست. این یک تصویر. تصویر دوم این است که این قیدی که در موضوع با انتفاع این قید شک داریم موضوع باقی هست یا باقی نیست، از حالات موضوع باشه عرفن. یعنی عرف در اینجا این رو قید مقبّم نبیند. مثل اینکه مولا آمد در اینجا به ما گفت اکرم هذا القائم، این شخصی که اینجا ایستاده اینو اکرامش کنی. خب این پیرمرد بود، خسته شد و نشست. آیا حکم اکرام الان که نشسته به هم خورد؟ یعنی این قید قائمان در اینجا مقبّم موضوع بود یا نه از حالات؟ ایشون می فرماین خب قیام و قعود از حالات شخصه، اکرام به اصطلاح متوقف بر این جهات نیست. بنابراین وقتی این اکرام در حال جلوس ثابت بشه، این اگر ما در حال جلوس این اکرام رو بار کردیم، کسی نمیاد، عرف نمیاد بگه الان که این آدم نشسته رو اکرام میکنی، این حکم اکرام غیر از اون حکم اکرامی بود که روی این آدم در حال ایستاده بود. این رو عرف نمیگه، حکم دیگری است. نه، همون ابقاء همون حکمه. ولذا ایشون میفرمایند در اینجا هیچ اشکالی برای جریان استصحاب وجود نداره. کجا؟ جایی که عرف این احراز رو داشته باشه که تغییر حاصل شده و تفاوت حاصل شده از حالات موضوع هست، نه قید مقوم برای حکم یا قید مقوم برای موضوعیت موضوع برای حکم. این هم یک تصویر. تصویر سوم این است که این دو تصویر قبلی که ما کردیم اینجا شک بکنیم، یعنی خود عرف شک بکنه که آیا این قیدی که در موضوع جا به جا شده و تغییر کرده آیا مقوم موضوع بوده یا از حالات موضوع بوده؟ مثل ماء متنجس به تغیر که شیخ مثال زده، بعد از آنی که تغیر زائل شد، این ماء تغیر عارض شد اما بعد زائل شد. خب الان که تغیر زائل شده شک میکنیم در بقاء نجاست. چرا؟ برای اینکه نمیدانیم در اینجا که این تغیر مقوم موضوع حکم به نجاست یا از قبیل حالات. اینجا شک داریم که این تغیر از مقومات است یا از حالات. خب اینجا تغیری که ما در اینجا به اصطلاح بحث میکنیم، ایشون میفرمایند نمیدانیم علت هست برای ثبوت نجاست. اگر علت برای ثبوت نجاست باشه، نتیجه این میشه که بقاء نجاست منوط به بقایش نیست، یعنی تغییر که پیدا شد دیگه نجاست باقیه، یا این تغییر قید موضوعه، یعنی نجاست یدور و مداره، اگر باشه نجاست هست، نباشه نجاست نیست. خب تغییر زائل شده که الان دیگه نیست در آب، الان تغییر فعلی نداریم، بنابراین نمیتونیم حکم نجاست بکنیم. خب اینجا ایشون میفرمایند که این مثالی که ما زدیم، ربما تعبیر ایشون این است که شک در بقای حکم در این قسم، یعنی در این تصویر سوم، از جهت شبهه مفهومیه باشه که در کلام سیدنا الاستاد رضوان الله علیه داشتیم این معنا رو، این از جهت شبهه مفهومیه باشه. خب اینجا در شبهه مفهومیه، شبهه مفهومیه هم ایزن از شبهات حکمیه هست، اونجا هم همین جوره. و این مثال واضحی که برای شبهه مفهومیه میزنند که در کلام سیدنا الاستاد هم این مثال بود، عبارت از این است که ما شک کنیم که این غروبی که غایت شده است برای وقت صلات ظهرین، این غروب مثلا آیا عبارت است از استتار قرص یا ذهاب حمره مشرقیه ان قمت رأس. خب اینجا اگر شک کردیم، شک ما از این ناحیه است که اینجا مفهوم غروب شمس یا مغرب شمس، این مفهوم چیه؟ سقوط قرص است یا ذهاب حمره؟ اگر دوران امر بین مفهوم شد، مرحوم آقای خویی میفرمایند اینجا هم استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجا ما شک داریم که این قید زائل آیا مقوم موضوع بوده یا مقوم موضوع نبوده، بنابراین اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در اینجا به هم میخوره و ثابت نیست. این مغربی که هست اگر مفهوم اول باشه، یعنی استتار قرص باشه، این مسلم زائل شده، این مسلمن به اصطلاح تحقق پیدا کرده، یعنی وقت نماز ظهرین به سر رسیده. اما اگر ذهاب حمره باشه، ذهاب حمره باشه که هنوز نرسیده، پس ما شک میکنیم که آیا در اینجا اون مانع ارزم به حضورتون که چه پیش آمد این تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. ما استصحاب که میخوایم بکنیم، استصحاب میخوایم بکنیم بقاء وقت را، عدم تحقق غروب را. قبل از استتار قرص خب در اینجا یقین سابق داشتیم به عدم تحقق مغرب، بعد از استتار قرص شک میکنیم. اگر مغرب استتار قرص باشه او باقی نیست، اگر ذهاب حمره باشه او باقی هست. اینجا ایشون میفرماین استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه احراز قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در اینجا نمیشه. اونی که ما یقین بهش داشتیم با اونی که الان شک درش داریم موضوع تفاوت پیدا کرده. پس اینجا اگر بخوایم به ادله استصحاب تمسک بکنیم، تمسک به عام در شبهات مصداقیه است به اصطلاح، و فرقی هم نمی کنه که اینجا شبهه مفهومیه باشه یا غیر مفهومیه باشه، در شبهات حکمیه همش همین جوره. بعد ایشان فرمودن که این معنایی که ما در اینجا گفتیم در شبهات مفهومیه، خب استصحاب موضوعی هم جاری نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی موضوع رو بخوایم استصحاب بکنیم، این استتار قرص همون جور که گفتی متحققون یقیناً، ذهاب حمره هم لا یتحقق، این مورد استصحاب نیست. اگر استصحاب موضوع بخوایم بکنیم به وصف موضوعیت، اینم عبارتون اخرى از همون استصحاب حکمه. استصحاب حکم هم باز همون مشکل اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه رو داشت که این اتحاد احراز نمیشه. بعد ایشان میفرمایند که یک موردی هم که باز اینجا محل بحث و مناقشه واقع شده، شک در بقاء نجاست متنجس بعد از استحاله. ایشون میفرمایند داخل در همین قسمه، یعنی در همین جاست، یعنی در شبهات مفهومیه داخل میشه. مثل اینکه این خشبه، این چوب نجس شد، بعد این چوب رو آتشش زدیم، این سوخت و تبدیل به خاکستر شد. خب وقتی که چوب بود نجس بود، الان که سوخته و خاکستر شده نجاست باقی هست یا باقی نیست؟ ایشون میفرماین اینم داخل همین معنا هست، لم یمکن الحکم به استصحابها، یعنی همون معنایی که ایشون فرمودن ما در اینجا احراز نمی کنیم اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه رو، اینجا هم همین جوره. و توضیح می فرمایند که این در خود ادله این رو برداشت کردن که اینجا کل جسم لاقا نجسن فهو نجسون، هر جسمی. حالا ما نمی دونیم موضوع این حکه کل جسم لاقا نجسن، آیا جسم به ما خوبه جسمون هست؟ یعنی نجاست با بقای جسمیت باقیه، یعنی جنس جسم به اصطلاح جنس، یا اینکه موضوع برای نجاست صورت نوعیه خشبیه بوده، اون صورت خاص. اخذ جسم هم در اینجا برای اشاره به عموم حکم بوده که در همه اجسام این مسئله وجود داره، این جهت رو خواستن بیان بفرمایند. این معنا که خب به هر حال نجاسات عینیه مشخصه، کلب نجسه. اگر این کلب در نمکزار واقع شد و تبدیل به نمک شد، اینجا دیگه کلب برش صدق نمی کنه بلکه نوعی از ملح میشه. ولذا مرحوم محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه بر اساس حکایت مرحوم شیخ، ایشون فرمودن که نجاست در باب نجاسات، نجاسات اصلیه مثل کلب، بل استحاله برطرف میشه، اما در متنجسات برطرف نمیشه، نجاست باقی هست. که ایشون میفرماین این فرمایش مرحوم محقق جا نداره، برای اینکه استصحاب در اینجا جاری نمی شود. از چه بابی؟ از باب شبهه مفهومیه، که در اینجا ما نمی دانیم که آیا اون مفهومی که متعلق نجاست واقع شده صورت جنسیه است که جسم باشه یا صورت نوعیه خشبیه است. بنابراین چون احراز نمی کنیم، اینجا اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه به هم می خوره. پس نتیجه این شد که ما در اینجا در جریان استصحاب معتبر است که قید باید مقبّم موضوع نباشه، قید مشکوک، قیدی که در موضوع از بین رفته و موجب شک ما شده مقبّم موضوع نباشه، مثل همون قسم دوم اکرم هاذ القائم. بعد دیدیم که این نشست، اینجا از حالات قید، قید مقبّم نیست. خب پس اساس هم این است که اتحاد قضیه از نظر ایشون اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اقتضا میکنه که موضوع ما در قضیه مشکوکه همون موضوع در قضیه متیقنه باشه، و اگر قید که از بین رفته قید مقبّم حکم باشد، در اینجا این اتحاد مأخوذ نیست. روی همین جهت که اینجا بقاء موضوع در استصحاب معتبر است، اینجا بحث واقع میشه که آیا این بقاء موضوع که ما میگیم بقاء عقلی هست در اینجا؟ این موضوع رو از عقل باید بگیریم، یعنی اون تغییرات مقبّم باشد یا نباشد اندل عقل، یا به حسب دلیل شرعیه، یا از عرف بخوایم بگیریم. ایشون تأکید میکنن که این تردیدی هم که ما در اینجا داریم در شبهات حکمیه است فقط، ها در شبهات موضوعی این معنا نمیاد، در شبهه در حکم جزئی هم این معنا نمیشه. این چیزی که ما در اینجا میگیم فقط این به اصطلاح بحثی که داریم در استصحاب احکام کلیه است. مرحوم شیخ در اینجا بیانی دارند که اگر که معیار در اینجا نمیتونه عقل و دقت عقلیه باشه، چون فرمودن اگر ما در اینجا میزان و معیار رو عقل و دقت عقلیه قرار بدیم، جریان استصحاب فقط مختص میشه به شک در رافع، اصلا در موارد شک در مقتضی نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. نظر مبارک مرحوم شیخ در اینجا، خب خاطرتون هست، این روی این نکته بود که در مواردی که شک در مقتضی داریم، خب وقتی که یک قیدی زائل شد در موضوع و ما شک کردیم که آیا حکم با زوال این قید میاد یا نه، شک ما در این است که این موضوع اقتضاء بقا دارد با زوال قید یا اقتضاء بقا نداره. بنابراین در اینجا میگیم استصحاب جاری نمیشه اگر احراز نکنیم از حالات و مقبّم باشه، یا شک در مقبّم به حالت داشته باشیم، میگیم استصحاب جاری نیست. ما اما در موارد شک در رافع بحث بر سر این است که اینجا موضوع، اونی که شیخ در ظاهر کلامش میگه، موضوع باقی هست. این موضوع باقی هست، باید رافع بیاد، یعنی چیزی بیاد که این حکم رو برداره، و همیشه شک ما در این است که رافع آمده یا رافع نیامده. اینجا دیگه در خود موضوع ما گیری نداریم، مشکلی نداریم، شبهه‌ای نداریم، موضوع باقی هست. رافعی آمده که این موضوع رو برداره یا رافع نیامده، اینجا استصحاب اشکالی نداره اگر بنا رو بر دقت عقلیه بگذاریم. اما تمام موارد شک در مقتضی از موضوع جریان استصحاب خارج میشه، اینو شیخ فرمودند. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه در اینجا اشکال به شیخ کردند. ایشون عنوان فرمودند که ما اگر اختصار بکنیم بر دقت عقلیه، اصلاً برای جریان استصحاب موردی باقی نمیمانه، نه اینکه فقط اختصاص پیدا میکنه مورد استصحاب به شک در رافع، اصلاً موردی برای استصحاب باقی نمیمونه. بیان اشکالشون انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.